أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسئله 72 بود، جهت سوم در این که آیا وجوب استنابه مخصوص به جایی است که مکلف مأیوس باشه از زوال عذرش از مباشرت بر حج در حج، یا مطلق شامل کسی که احتمال زوال عذرش رو هم میده میشه. عرض شد که در اینجا دو مبنا هست. یه مبنا اینه که اصلا از روایات دخالت یأس و عدم یأس و اینها استفاده نمیشه در موضوع این حکم به وجوب استنابه، بلکه آنچه که موضوع واقع وجود مانعی حائلی مرضی حسری که حائل بشه بین مکلف و بین انجام اصل فریضه حج که واجب است در عمر مرتن واحده، که همون استمرار عذر تا آخر یا عذر مستمر، این موضوع وجوب استنابه. حالا چه بر کسی که استقر علیه الحج سابقا، چه بر کسی که سال استطاعتشه. یا یأس از زوال عذر ممکنه حجت باشه عند العقلا، یه مبنا بود که این مبنا استظهار شد با قرائنی که گذشت. یه مبنای مرحوم سید و شاید مشهور که قائل به وجوب استنابه هستن، یعنی که نه اصلا روایات مورد مثلا موردش موارد یأسه، یا اگر مطلق هم هست مورد عدم یأس و احتمال زوال عذر رو هم میگیره و این مقدار به اجماع و امثال اینا خارج شده. خب حالا اگر طبق مبنای اول که مبنای مستظهر از روایات بود، موضوع حکم واقع هیلول است، واقع مانع بودن عذری مستمر از انجام حج، این موضوع وجوب استنابه است. حالا این موضوع رو چگونه احراز کنه مکلف؟ گفته شده که اگر علم داشته باشه به استمرار روشنه، علم یا اطمینان جا حجته، یا بیانیه‌ای قائم بشه بر استمرار، قول طبیبی مثلا برای اینکه مرض این مستمره و حجت باشه قول طبیب، اینجا احراز میشه وجوب استنابه واسطه استنابه بکنه برای یأس. هم گفته شده حجت عند العقلا، حجت هم نباشه میشه گفت روایات مذکور چون امر به استنابه هم کرده قدر متیقنش جاییست که یأس باشه، یعنی نمیتونیم یأس رو هم بیرون کنیم بگیم فقط اونجایی که علم وجدانی مثلا به استمرار عذره اون فقط داخل در روایات وجوب استنابه است، امر به استنابه است، چون موارد علم و اطمینان شاید خیلی کم باشه. بیشتر کسی که مبتلا و دچار عذر میشه از این قبیل، حالت یأس را اگر داشت، این مثلا قدر متعقل داخل در این روایات است. بالاخره یا یأس حجت عند العقلا شارع امضا کرده، یا از باب اینکه این قطعا این مورد هم مشمول روایات امره استفاده میشه که این هم در این موارد هم این امر به استنابه هست. آیا با استصحاب میشه این استنابه رو ثابت کرد؟ که اگر با موضوع استنابه رو ثابت کرد، یعنی استمرار عذر را طبق مبنای دوم و مبنای اول، واقع استمرار عذر و مرض موضوع وجوب استنابه است، ممکنه کسی بگه در موارد عدم یأس و عدم علم و احتمال زوال این عذر و رجاء مثلا زوالش، اگه مرجو زوال محتمل و زوال بود، باز هم واجب استنابه طبق این مبنا از باب استصحاب، استصحاب استقبالی. میگیم حالا که این عذر داره، مریض هست، نمیدونه آیا این عذرش مستمر خواهد مون یا مرتفع خواهد شد، با استصحاب بقای مرض، بقای حصر، بقای عذر تا آخر مثلا اثبات وجوب استنابه رو بکنی کسی. بنابراین که موضوع واقعه، هم مبنای اول که گفتیم اون مبنا صحیحه، که اگر این استصحاب جاری شد اون وقت موارد مرجع و زوال هم واجب میشه، ولی ظاهرن از باب استصحاب، همونجوری که موارد یأس هم از باب یا موارد علم به استمرار هم باز ثبوتش ثبوت اعتقادی یا ظاهری است، بنابراین که یأس هم مثلا حجت شرعی باشه. آیا میشه با استصحاب ثابت کرد استمرار عذر را؟ پس حالا واجب استنابه حتی در موارد احتمال زوال عذر به عنوان یک حکم ظاهری، نه به عنوان حکم واقعی، به خلاف مبنای کسی که میگفت نه یأس یا اطلاق، اگه کسی اون اطلاق را عمل میکرد در روایت مثل صاحب حدایق، میگفت حکم واقعی این وجوب استنابه، اینجا میشه حکم ظاهری که با استصحاب احراز کردیم موضوعش با میشه این استصحاب رو جاری کرد یا نه؟ گفته شده این استصحاب اصلا مثبته، ولذا استصحاب جاری نیست بلکه براءت جاریه. اگر مکلف حجتی نداشت بر استمرار عذر، نمیدونه موضوع وجوب استنابه هست یا نیست، اصل براءت جاری میکنه از وجوب استنابه. گفته شده این اصل مثبت استصحاب به جهت اینکه آنچه که آمده موضوع حکم قرار گرفته واقع مرض نیست، هیلولت مرضه، ان یحول بینه و بین الحج مرض او حسر او عذر یعذره الله فی. عنوان هیلوله با استصحاب بقای مرض، استصحاب بقای مثلا هست، ثابت نمیشه چون یه عنوان وجودی است تکوینی است، این لازمه عقلی است که اصل مثبته. این اشکال به این بیان قابل دفعه، زیرا اولا در روایت محمد بن مسلم هیلولت نیامده بود، عرض له مرضون او خالته سقم، خالته و عرضه و اینا هم که معلوم خصوصیت مأخوذ در موضوع نیست، این موضوع تعبیره، خود مرض و سقم اونجا آمده بود مان و موضوع قرار گرفت. البته صاحب این اشکال دلالت اصل این روایت رو بر وجوب استنابه قبول نداره، میگه این روایت اصلا داله بر مشروعیت استنابه است، حتی در حج مستحب و تتبعی، نه در وجوب. ولی کسی که از این روایت ولو به قرائنی که قبلا گفته شد وجوب حج را استفاده کنه، این درش نیومده عنوان هیلوله. این اولا، ثانیا عنوان هیلوله هم که آمده در روایت صحیح حلبی حال بینه، این هم باز کلمه حال مثل عرضه است، همونجوری که کلمه عروض موضوعیت نداره، حال هم موضوعیت نداره، هیلولت موضوع نیست، واقع عجز و عدم تمکن از حج به جهت مانعی مثل مثلا مرضی، حسری، عذری. این عناوینی که در لسان ادله میاد در بحث استصحاب و جای دیگه خوندید، بر دو قسم، بعضی ها مجرد تعابیر ادبی است، اینا دخیل در موضوع حکم نیست، مثلا کلمه عرضه، حاله، و بعضی ها نه، خصوصیات واقعی است مثل خود عجز، خود قدرت و عدم قدرت، یا مثلا عناوین دیگری که عکس میشه در موضوعات عالم، عادل، اکرم العالم، اونا بله دخیل در حکمه. اما این تعابیری که بیشتر جنبه ادبی و لفظی و مربوط به تعابیر، به دلالات، به باب به اصطلاح نکات لفظی است نه نکات واقعی، اینها عرف الغا میکنه، اینها رو دخیل در حکم نمیدین، نمیبینه. اینجا همینجور حالا حالا نمیگفت، میگفت عرضه یا کان له مرضون، عوض میشد. همینه عرف عرضه و حاله و اینها رو مثل کان له مرضون میدونه، فرق نمیکنه. خود مرض، خود عجز و عدم قدرت و عدم تمکن، بله اون مأخوذ در موضوع، اما این تعابیر اخذ نشده از این باب. ولذا نمیشه گفت این اصل مثبته، ولی از باب دیگری میشه گفت که این اصل مثبته، این استصحاب. اون این که آنچه که موضوع وجوب استناب است، همون قدرت و عدم قدرت و عجز و عدم تمکنه، عدم تمکن بر وظیفه واجب اصلی که حج در عمر مرتن واحدنه، واحده است، که این باستی مستمر باشه، این عجزش و ناتوانیش و عدم تمکنش تا آخر، تا بشه غیر متمکن از واجب و فریضه که در تمام عمر یه باره، به نحوه صرف وجود، مطلق الوجود نیست، در هر سال نیست. خب این عنوان عنوانی است که اگر در آینده مثلا این عذر مرتفع شد، این مرض مرتفع شد، کشف میشه که از اول این عدم تمکن نبوده بلکه تمکن بوده. یعنی عدم تمکن مجموعی است، عدم تمکن در کل آن نیست. اگر کشف، اگر بعداً زائل شد، یعنی کشف که از اول این عدم تمکن نبوده، تمکن بوده، عجز نبوده، قدرت بوده بر جامع. این معناست از قدرت، نه ذات قدرت فی کل آن آن. وقت استصحاب بقای عجز و عدم قدرت، نه ذات عدم قدرت و عجز در کل آن، استصحاب بقای مرض، بقای عذر، بقای عجز تا آخر عمر، لازمش اینه که پس حالا هم از اولین عجز مجموعی را داره، عدم تمکن بر اون جامعه را داره. همچنانی که وقتی مرتفع میشه در آینده، کش میشه که از اول نبوده این عجز و این عدم تمکن، بلکه تمکن بر جامعه بوده. این طرفش هم همین جوره، بقای عذر، بقای مرض، لازمه عقلیش اینه که پس از اول این در زمان قبل هم قادر بر این جامعه نبوده، قادر بر این فریضه‌ای که در عمر مرتن واحده است به نحو صرف الوجود نبوده. لذا این استصحاب از این جهت میشه مثبت، که این عنوانی که اخذ شده که عدم تمکن بر اون جامعه، این عنوان که از اول باستی صادق باشه، عدم تمکن بر جامعه، جایی که این عدم تمکن مستمر باشه. اگر مستمر شد، لازمه عقلش اینه که از اول تمکن نبوده، چنانچه اگر مستمر نشد، زائل شد، ولو آخر کار سال آخر کش میشه که از اول تمکن بر جامع بوده و عدم تمکن نبوده. پس اینا در حقیقت لوازم عقلی، چون قدرت به این نحو اینجا اخذ شده، لازم عقلی بقای مرض، بقای حسره، نه خود بقای مرض و خود بقای این موضوع نیست. پس بازم میشه اصل مثبت، ولذا اصل استصحاب جاری نیست. استصحاب بقای مرض یا بقای مثلا عذر یا بقای حسر اثبات موضوع حکم رو نمی کنه، مگر به نحو ملازمه عقلیه که اصل مثبته. پس کسی که مرجع و زوال عذرش اصل براءت از وجوب استناب جاری میکنه، علم نداره، یأس هم نداره که بگیم مثلا حجت شرعی است یا مشمول مثلا اون روایات قدر متعقن از روایات، بنابراین براءت جاری میکنه، نمیدونه موضوع وجوب استنابه هست واقعا یا نیست. اگه یزول و عذر رو موضوع وجوب استنابه نیست، اگر لا یزول مستمر تا آخر هست، چون شک داره در موضوع وجوب استنابه، اصل براءت جاری میکنه. اینجا یه نسبت به من یرجو زوال عذره که مشهور اینجا قائل شدن واجب نیست استنابه، غیر از صاحب حدایقی که دو نفر دیگه مثل ایشون، استصحاب که حجت نشد تا ثابت بشه وجوب بر او. ممکنه کسی به قاعده دیگری تمسک کنه برای اثبات وجوب در این حال، در حال عدم یأس و رجوع و زوال، احتمال زوال، و اون این کسی بگه اینجا علم اجمالی تدریجی درست میشه، بلکه دفعی درست میشه برای مکلف، این علم اجمالی منجزه، از این باب واجب میشه برش استنابه، چون علم اجمالی پیدا میکنه یا مستمر این عذرش پس حالا واجبه برش استنابه، یا مستمر نیست پس در آینده واجب میشه برش مباشرت حج، پس در آینده برش واجب میشه مباشرت حج اگر این عذرش رفع شد. و این علم اجمالیست، این که یا حالا واجب استنابه کنه یا در آینده واجب به خودش مباشرتاً حج کنه، دو طرفش هم دو متباینه اینن، براءت از هیچ طرف جاری نمیشه، هم حالا بایستی استنابه کنه هم اگر بعدن رفع شد بایستی مباشرت کنه به حج بره، از باب علم اجمالی نه از باب وجوب واقعی. علم اجمالی در تدریجیات که اونم منجزه، بلکه علم اجمالی دفعی هم داره طبق اون مبنایی که قبلا گفتیم، اگر کسی میدونه بعد میتونه حج بره، حالا مالی داره باید این مالش رو حفظ کنه، برای نمیتونه این مال رو اتلاف کنه یا صرف در غیر معونه کنه، باید حفظ کنه برای آینده، پس علم اجمالی داره یا باید حج بره یا باید این مال رو استطاعش حفظ کنه برای وقتی که عذرش زایل میشه باشه مباشرتاً به حج بره. اینم یک علم اجمالی دفعی است، دو طرفش فعلی است، تدریجی نیست. این علم اجمالی منجزه و واجب میکنه برای این مکلف که استنابه را انجام بده. شد طرف علم اجمالی اصل براءت از وجوب استنابه معارضه با اصل براءت از اون طرف که علم اجمالی داره یا این یا اون واجبه، میشه وقت بعد از تساقط میشه منجز این علم اجمالی. پس از باب استصحاب نتونستیم واجب کنیم بر این کسی که یرجا زوال عذره یحتمل زوال عذره واجب کنیم، ولی از باب علم اجمالی واجب میشه برش استنابه رو انجام بده. اینم یک بیان برای وجوب استنابه نسبت به من یرجو زوال عذره یحتمل زوال عذره. این بیان هم تمام نیست، زیرا که این در صورت این علم اجمالی درست میشه و منجز میشه که اون طرف استقبالیش محرز باشه، که اگه این طرف نبود قطعا اون طرف انجام میگیره. یعنی اگه علم داشته باشه که بله بعد که یزول و عذرو هم حیاتش هست، زنده است تا اون وقت، خب معنای یزول و عذرو همینه، سایر شرایط تکلیف برش هست، استطاعت مالی براش هست، این مالش تلف نشده باشه، دزد نبرده باشه یا بالاخره معونه ای براش حاصل نشده باشه که لازم باشه صرف کنه در این، اگر این علم را داشت که اینجور چیزهای حاصل نمیشه، موانع دیگری حاصل نمیشه غیر از این مرض یا غیر از این، خود این مال از بین نمیره، تلف نمیشه به جوری، یا معونه ای برش که لازم باشه صرف کنه در اون حاصل نمیشه برای، اگر اینجوری باشه بله علم اجمالی میشه منجز، و اگر اینجور نباشه یک طرفش که استقبالیست احتمالی میشه، یعنی تقدیری میشه، بر تقدیر اینکه این مال باقی بمونه، دزد نبره، تلف نشه، صرف در معونه لازمه نشه، اون وقت این واجب میاد، و اگر بشه نه حالا واجبه نه اون وقت واجبه، حالا واجب نیست چون عذرش مستمر نیست، اون وقت واجب نیست چون استطاعت نداره، مالش تلف شده، مالش از دست رفته. بنابراین این علم اجمالی، علم اجمالیه منجزی نیست، ولی بعضی جاها ممکنه این علم اجمالی حاصل بشه، مخصوصا من استقر علیه الحج سابقا ممکنه این علم اجمالی براش درست بشه. اگه جایی درست شد، متشکل شد چنین علم اجمالی، خب اونجا قائل به وجوب استنابه میشه، محذوری هم نداره. اون موارد نادری است که مقتضای علوم اجمالی همینه دیگه. بنابراین صغرای مسئله طبق مبنای اول که واقع مرض مستمر و حائل بین مکلف و بین اصل حج، حجی که در عمر یک بار واجبه، طبق اون مبنا یأس و عدم یأس دخیل نیست در موضوع او. واقع این هیلولت دخیله، فقط مکلف اگه احراز کرد موضوعش را با علم، اطمینان، حجت شرعی، خود یأس گفتیم مثلا حجت واجب میشه استنابه بر او. ولذا این که مشهور گفتن در مورد یأس واجب میشه شاید از این باب باشه، یا از باب این که گفتیم اون قدر متعقده مثلا روایات تخصیص روایات به فرض علم بعید، تخصیص به فرد مثلا نادره. از این باب، از باب این که احراز کرده موضوع وجوب را در فرض یأس واجب میشه استنابه، نه این که یأس دخیله، به خلاف مبنای مرحوم سید که خود یأس را موضوع قرار داد. وقت در کسی که لا یأس له یحتمل زوال عذره، ایشون او را خارج کرد از باب اجماع و مثلا از این حرفا، صاحب این مبنا خارج میکنه از باب اصل براءت، چون جا احراز نشده موضوع، یحتمل زوال عذره، عدم استمرار عذرش، اصل براءت جاری میشه از وجوب استنابه. این فرق بین دو مبناست. پس در اینجا دو مبنا درست شد، یکی مبنایی که موضوع وجوب استنابه یه امر واقعی است، یأس و علم و به عدم زوال و امثال اینا طریقه برای احراز موضوع این وجوبه، و یه مبنای دیگه نه، خود این یأس موضوعه، نه اینکه طریقه، در فرض یأس واجبه، از روایات استفاده شده که واجبه. فرض علم به عدم هم قطعا واجب نیست، فرض احتمال زوال و عدم زوال، رجوع به زوال هم مثلا همون بحث بین صاحب حدایق و دیگران که اگر اجماع اینجا هم شامل بشه بازم واجب نیست، به اجماع خارج شده و الا بازم واجبه. این دو مبنا آثاری داره، ثمراتی بینشون باره، غیر از اینکه خودشون دو مبنایی است که با هم دیگه فرق میکنن، آثار و ثمراتی داره، چون بنابر یه مبنا وجوب استنابه واقعی است، یأس طریق به موضوع وجوب استنابه نیست، واقعا در مورد یأس وجوب استنابه داره. حتی که واقعا زائل نباشه، مستمر نباشه، عذرش زائل باشه، ثمراتی باره. یه ثمره رو ما اینجا بهش اشاره میکنیم، یکی هم بعد خود مرحوم سید در یکی از این جهات آینده مورد بحث قرار میگیره. ثمره ای که اینجا با مناسبه بهش ذکر اشاره بشه که نشده در کلمات ایشون و دیگران، اینه که اگر کسی این یأس برش حاصل شد ولی استنابه نکرد، عمدن ترک کرد استنابه، بعدن عذرش رفع شد ولی دیگه پولش نبود، مثلا استطاعت را نداشت، طبق مبنای مرحوم سید که استنابه موضوع یأس از زوال موضوع واقعی وجوب استنابه است، اینجا موضوع وجوب استنابه فعلی شده در حق این مکلف، واجب بوده برش استنابه کنه، خودش هم میدونه، عمدن نکرده، ترک کرده استنابه. بعد که مرتفع میشه این عذر و زائل میشه، این رافع موضوع وجوب استنابه نیست، چون واقعا موضوعش بوده، وقتی مال رو داشته، استطاعت مالی و مالش موجود بوده، واقعا یأس داشته، پس وجوب استنابه رو داشته، حتی اگر واقعا یزول وجوب استنابه برش آمده در اون وقت، عمدن ترک کرده، حج برش مستقر میشه، باستی بره بعد ولو متسکعا، یا اگر متصل کردم نتونه نائب بتونه بگیره، نائب بگیره، نگرفت از ترکش چون مستقر علیه الحج. به خلاف مبنای اول، مبنایی که استنابر موضوع قرار نمیده، واقع عذر مستمر، عذر حائل و حیلولت موضوع قرار میده. این واقعا مکلف به وجوب حج نبوده، ظاهرا مکلف بوده. خب الان باید کشف خلاف شده این حکم ظاهری به وجوب استنابه نبوده. حج مباشری هم برش واجب نیست، چون اون زمان که یأس داشته قادر نبوده بر حج مباشری. بعد که زائل شده، مالش از بین رفته یا تلف شده، یا چون خیال میکرده عذرش مستمره صرفش کرده که در حکم تلفه، اتلاف عمدی نیست. پس نه اون وقت برش واجب بوده حج مباشری، نه حالا برش واجب بوده. حج استنابه‌ای هم که واجب نبوده، چون موضوعش نبوده، خیال میکرده واجبه، علم داشته که جهل مرکب بوده، یا یه حجت شرعی داشته که اونم کشف خلاف شده دیگه، دیده اون نیست، دیگه وجوب حج نداره، نه وجوب استنابه برش آمده، نه حج نیابتی برش واجب شده واقعا، نه حج مباشری واجب شده. این یک ثمره که این رو میشه به عنوان نقض وارد کرد بر مرحوم سید. شاید البته ملتزم بشه بهش، طبق مبنای کسی که استنابه را موضوع واقعی وجوب حج میگیره، نه حجت ظاهری بر احراز استمرار عذر. این در جایی که این استناب، این یأس موجود بود، واجب میشه برش حج، مباشرتش ساقط میشه ازش. در حقیقت مباشرته ساقط شده، ساقط شده در اون زمانی که استناب یأس داشته، قادرم بوده، مالم داشته، مستطیعم بوده بر استنابه، نکرده، عمدن ترک کرده، یستقر رو علیه الحج. بعد که عذر رفع میشه، حتی اگر مال هم نداشته باشه، یستقر رو علیه الحج، چون قبلا مستقر شده، اون وجوب واقعی بوده، واجب بوده برش استنابه کنه، نکرده، باستی بعد بره. حتی اگر مستطیع نباشه، مال استطاعش تلف شده باشه، باستی بره، متسکعن بره اگر قادر باشه، نائب بفرسته اگر قادر باشه، بر نائب فرستادن، تبرعی که از طرفش مثلا مجانی براش امرش کنه انجام بده، و اگرم نتونست نه این نه اون، از فوت کرد، از مالش، از ترکش، اگر ترکش کافی بود، صلب مالش باستی حج برو نائب بدن، چون استقر علیه. به خلاف مبنای که موضوع وجوب استناب امر واقعی است و یأس و علم و اطمینان و امثال اینا حجتن برای احراز موضوع، این یه ثمره مهمی است که بار میشه بین این دو مبنا، و کسی که قائل به مبنای مرحوم سید شد باستی ملتزم بشه اینجا به استقرار حج، که شاید هم عرض کردیم قائل بشه، خیلی قبول کنه که اینجا بالاخره این آقا جون ترک کرده این وجوب حج استنابتی را، واجبه برش بعد متسکعن بره یا از صلب مالش خارج کنه. این تتمه بحث در جهت سوم. بعد مرحوم سید می‌فرماید و ظاهر فوریت الوجوب کما فی صورت المباشره. این باز یه جهت دیگری، جهت چهارو که می‌فرماید وجوب استنابه که قائل شدیم این فوری است. هر وقت قادر بود بر استنابه، کسی که برش استنابه مثلا لازمه، واجبه، مثل کسی که یأس از زوال عذرش داره، این واجب فوراً بره استنابه کنه، مثل اصل وجوب حجه. کما فی صورت المباشره، چطور اگه قادر بود مباشرتاً حج کنه، واجبه فوراً همون سالی که قادر حج بره، تسویف نکنه، نندازه برای سال بعد. تسویف و تأخیر حرامه، فوریت در انجام حج واجبه، در استنابه هم همینجور. و این جهت چهارمه. در اینجا ممکنه کسی اشکال کنه، بگه خیلی خوب، در امر به حج مباشری اونجا ما مثلا از روایات چیز استفاده کردیم که فوریت واجبه، اما در امر به استنابه که از این روایات استفاده شد به چه دلیل فوریت واجبه؟ این روایات امر به فلیحج عن مثلا ضرورت لا مال له، یا در اون روایت به دختر اون چه بود تو حج کن از طرف پدره که پیر شده نمیتونه ناتوان شده. امر هم که در اصول خوندید دال بر فوریت یا تراخی نیست، بر جامع طلب فوری یا با تراخی. فوریت دلیل میخواد، دلیل خاصی اگر نیامده باشه بر فوریت، امر اقتضای فوریت نداره. و امر به استنابه امر دیگری است غیر از امر به حج مباشری است. اینجا ما دلیلی نداریم بر فوریت وجوب استناب، وجوب فوریت استنابه. میتونه تأخیر میدازه سال دیگه نائب بفرسته، نه امسال که سال مثلا استطاعت مالیشه، یا کسی که مستقر شده برش حج میتونه تأخیر بندازه و خودش نمیتونه بره. اگر خودش بتونه بره بله واجب فوری بره، اگر نه کسی که وظیفش استنابه است میتونه تأخیر بندازه، یک سال دیگه دو سال دیگه نائب بفرسته. ولی لذا بعضی از بزرگان که میگم امام اینجا در حاشیهشون بر مد یه علل احوت گفتن، مثلا اینجا خیلی روشن نیست وجوب فوریت وجوب استنابه، ولی بعید نیست که همون گونه که گفته شده استفاده فوریت بشه از روایات امر به استنابه منضمن به اون روایات حرمت تسویف. چون ظاهر روایات استنابه اگه اون استظهاری که گفتیم از این روایت بشه که میشه، که اینا ظهورش در جعل بدل استنابه را بدل از حج مباشری قرار داده برای کسی که نمیتواند حج مباشری را انجام بده، مأیوس از مثلا زوال عذرش یا واقع اون حیلولت را داره. و روایت تسویف هم ناظر به اون تکلیف اصلیه، کسی که مکلفه به حج، حالا چه حجی؟ حج مباشری یا حج قید مباشرتش لغو شده برش به جهت عدم تمکن. اصل احجاج و حج فرستادن کسی، حالا چه خودش چه دیگری شده واجب برش، اصل اون فریضه رو نباید تسویف کرد. ضمن این دوتا با هم همین استفاده میشه که این حج، حج استنابه ای هم مثل همون حج مباشری اگر موضوعش درست شد عین اونه، از نظر اینکه اون فوریه اینم فوریه. به عبارت دیگر دلیل بدلیت که انهو این شرط را، شرط مباشریت را ساقط میکنه، بقیه شبهات را دست نمیزنه، میگه اونا هست همجور که حجش باستی مثلا تمتعی باشه، اگر این شخص دور از مکه که وظیفش تمتعه استنابش هم باز استنابه در حج تمتع باشه. همچنین اگر اون حجش فوری باشه وجوبش، باستی فورا این حج رو انجام بده، حالا که قید مباشرت ساقط شد استنابه کافیه استنابه باستی بکنه، اینم باستی مثل از نظر بقیه خصوصیات که مقدوره اون خصوصیات باست محفوظ باشه. یکیش هم اینه که باست فوری انجام بده، تأخیر نندازه، تسویف نکنه. این برداشت و این فهم از روایات امر به استنابه همه قابل قبولی است که اینا فقط بخواد قید مباشرت برای کسی که نمیتونه تا آخر، یا مثلا رجاء زوال رو نداره، لا یرجو زوال عذره، یأس از زوال عذره داره که حالا گفته تو که حالا در حال یأس میتونی انجام بدی حج را با نائب گرفتن، ولی بقیه شرایط هست، یکیش هم فوریته، اونا رو نمیخواد لغو کنه، فقط این رو بخواد برداره و توسعه بده. مثل ادله‌ای که در باب اعمال افعال اضطراری میاد، اوامر اضطراریه در مرکبات و صلات و امثال اینا، که میگه در فرض عجز مثلا از قیام، قیام ساقطه، عجز از طهور مائی، طهور ترابی جایگزین میشه، بقیه شرایط محفوظه، هر شرط دیگری در نماز اونا رو که نمیخواد به هم بزنه. اونا باقی میمونه حتی در این امر اضطراری. درسته یه امر دیگری است این، ولی چون مفادش اینه، مفادش بدلیته، بدلیت در این خصوصیتی که متعذر شده نه بیشتر دیگه. نمیخواد یه امر دیگری که اصلا کاملا با او مخالفه این جایگزین او کنه. اون فوریست، این مثلا تراخیست، اون حج تمتع، این حج دیگر میتونه باشه. اینجوری نیست، به این اطلاق از این جهات دیگه اطلاق نداره این اوامر. اینه مفادش، بقیه شرایط رو میخواد حفظ کنه. ولذا این که میفرماید فوریت اینجا هست، مشهورم فتوا دادن رو این نکته است و این نکته نکته قابل قبولی است. اینم یک جهت. بعد میفرماید اما ابقاء العذر الا ان مات یجزئه حج النائب فلا یجب علیه القضاء عنه و ان کان مستقرا علیه. فرماید در اگر این حالا با حالت یأس حج نائب گرفت، استنابه کرد، نائب حج رو انجام داد، بعدم عذرش زائل نشد تا فوت کرد، آیا از ترکش باستی به حج بدن؟ مخصوصا نسبت به کسی که از قبل مستقر بوده برش حج، یعنی میتونست حج مباشری بره، نرفته، عمدن حج برش مستقر شده تا وقتی که دیگه ناتوان شده، پیر شده، وقت نائب فرستاده، استنابه کرده. اینجا آیا وجوب قضا داره بعد از موت که از ترکش، صلب ترکش، من صلب ماله به اندازه حج نیابتی بیرون برند و بدن نیابت از طرف او، یا نه همون حج استنابهی که کرده مجزیست؟ میفرماید مجزیست، یجزئه حج نائب حتی در مستقر، من کان علیه مستقرن حج. چرا؟ به جهت اینکه این بالاخره وظیفش عوض شده، وظیفش از حج مباشری با ناتوان شدن مبدل شده به وظیفه حج نیابتی استنابتی، حتی اگر مقصر باشه در ترک حج مباشری، مثل کسی که استقر علیه اسیان هم اونجا کرده، عقاب هم میشه برای این که چرا حج مباشر رو انجام نداده، ولی بالاخره بعد که ناتوان شده وظیفه‌اش عوض شده. به حکم این روایات وظیفه‌اش شده حج استنابتی، او رو هم که انجام داده، ذمه‌اش فارغ شده دیگه، ذمه‌ای مشغول نیست به چیزی تا روایات قضا یا قضا بگیردش. روایات امر به قضا برای کسی که ذمه‌اش مشغوله به حجی که برش واجبه در زمان حیاتش انجام نداده و وظیفش را انجام نداده، و بله شغل ذمه باقی میمونه و بعد باستی قضا بده. اما کسی که افرغ ذمته و چون حجش مبدل شد از مباشری به استنابتی، اونم انجام داد، امتثال کرد، دیگه موضوعی برای قضا نمونده. و ادله قضا اطلاق نداره اصلا برای این مورد. دل قضا موردش کسیست که ذمه میت مشغول مدین، مخصوصا روایتی که تعبیر به دین کرد، مدین ذمهش به این حج، به وظیفه ای که حج این انجام داده این وظیفه ده. حالا دو مرتبه بگن یه نائب دیگه هم بفرستن، مخصوصا که اینم باز نائبه واشری که نیست، این نائب رو انجام داده دیگه او در زمان حیاتش. روایات هم خود این روایات ظاهر اوامر اینه که این وظیفه واقعیشه و حج واقعیش با این انجام میگیره، یعنی وظیفهش عوض میشه، فریضهش عوض میشه، پس موضوعی برای وجوب قضا نداره، انجام داده فریضه. هم روایات قضا اطلاق نداره که یه بار دیگه باز نائب بفرست، خب این نائب رو فرستاده در زمان حیاتش چون متمکن نبوده از مباشرت، نائب فرستاده دیگه، نائب دوم. بنابراین این مطلب هم در روشنه. جهت پنجم، ما بقاء العذر الى ان مات يجزئه حج النائب فلا يجب عليه القضاء عنه وان كان مستقرا عليه. جهت سوم ششم، این بحث مفصل و عریض و طویل است که دیگه بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.